سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. من فائزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر را بشنوید. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شد در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در نتیجه آن در مورد افغانستان هم صحبت شد. طبق اعلامیه مشترک امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغان‌ها تاکید نموده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شدند. طالبان که دفتر آنها هنوز هم در قطر فعال است، تحت تنفیذ قرار دارند که بر آزادی‌های اساسی افغان‌ها محدودیت ایجاد کرده. حکومت آنها همشمول نیست و به طور خاص حقوق زنان و دختران را پامال می‌کنند. طالبان ادعا می‌کنند که حکومت آنان همشمول است و حقوق زنان و دختران را تحت چوکات شریعت رعایت می‌کنند. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افرادی این گروه در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه ادعا شده که این حمله شام دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته که در آن 2 جنگجوی طالبان هم زخمی شدند. در اعلامیه آمده که به اعضای جبهه مقاومت ملی در این حملات آسیب نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده است. خرابی سرک ها و جاده ها و عدم رعایت مقررات ترافیکی و سوی هم بی‌احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان یاد شده. 169 خانواده پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز این خبر را منتشر کرده. این خبرگزاری گفته که 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از طریق راه ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها آیا داوطلبانه برگشتند و یا اجباری. پاکستان از اول ماه نوامبر در سال 2023 روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سریع تر ساخته. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم ملی فوتبال نیپال به میدان رفته است. این بازی به وقت افغانستان ساعت 5:30 عصر بر استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده و در نیمه اول 0-0 به پایان رسیده. نیمه دوم این بازی تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. این بازی در چارچوب بازی‌های سه جانبه انجام می‌شود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان و نیپال در آن سهم دارند. در نتیجه آتش‌سوزی در بخش اطفال یک شفخانه هند، حداقل 10 طفل نوزاد کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات هند میگویند که آتش‌سوزی در شفخانه در شهر جانسی، ایالت اتراپردش، روز جمعه با سرعت سرایت کرد، جایی که درمان 55 طفل نوزاد ادامه داشت. دلیل آتش‌سوزی تا حال مشخص نیست. پایان خبرها. داشته‌های این برنامه: گزارش را خواهید چینی در مورد اظهارات لوی درسیس اردوی پاکستان، گفته که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه های تروریستی در امتداد خط دیورن به افغانستان ایجاد کرده. امروز 16 نوامبر روز جهانی مدارا است. نظر کارشناسان را در گزارش خواهیم داشت.
چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم؟ البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شدیم.
گزارش را خواهید شنید در مورد این که سیلاب ها و تغییرات اقلیمی چقدر زندگی زنان را متاثر ساخته است.
طوفان شد، کلگی شبورد، کلگی دکان مرا خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم.
و همچنان گزارش را خواهید شنید در مورد شکایت شهروندان از آلودگی های صوتی.
ما مجبور به استفاده از اسپیکر هستیم تا مشتری ها را جذب کنیم.
و در ادامه هم گزارش را از جهان خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. لویدرسس اردوی پاکستان میگوید که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه های تروریستی در امتداد خط دیورند با افغانستان ایجاد کرده است. جنرال آسم مونی روز گذشته در نشست دیالوگ مارگلی 2024 در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی‌شود. حکومت طالبان تاکنون در این باره چیز نگفته، اما قبلا این گونه ادعاها را رد کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
لایدرسیز اردوی پاکستان از ایجاد یک سیستم قوی مدیریت در امتداد خط دیورند با افغانستان خبر داده است. جنرال آسم مونیر روز جمعه در جریان نشست دیالوگ مارگلا 2024 در اسلام آباد گفته که این سیستم را به هدف حفاظت مرزها در برابر گروه های تروریستی ایجاد کردند. این سخنان آقای مونیر را رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه ایدان و تلویزیون سما منتشر کردند. به اساس گزارش این رسانه ها، جنرال مونیر از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی شود و در این بخش باید اقدامات جدی را انجام بدهند. لوی درستیز اردوی پاکستان در مورد چگونگی این سیستم جزئیات نداده است، اما پیش از این با شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تعداد از مقام های بلندپای پاکستانی از آغاز عملیات موسوم به عزم استحکام برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی TTP در امتداد خط دیورند با افغانستان سخن گفته، تأکید کرده بودند که اگر نیاز باشد حتی سیم خاردار را در این بخش ها امتداد می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام های پاکستانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این او همواره تأکید کرده که آنها برای هیچ کس اجازه فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان را نمی دهند. برخی از کارشناسان امور بین المللی افغان و سیاسیون پیشین اما میگویند که پاکستان به خاطر منافع خود و معرفی کردن افغانستان به عنوان مرکز تروریسم گاه ناگا این گونه ادعاها را مطرح میکند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان تر سر نور پروژه خود عملی کی
پاکستان به خاطر اینکه پروژه های دیگر خود را عملی کند می خواهد که برای جهان این را نشان بدهد که افغانستان مرکز تروریسم است نه پاکستان. این واقعیت است که برخی از گروه های طالبان و اشخاص با پاکستان روابط نزدیک دارند، اما من فکر نمی کنم که این اختلاف میان حکومت طالبان و پاکستان به سطح رسیده باشد که بالای منافع استراتژیک خود اختلاف داشته باشند، به خاطر که رهبران مذهبی طالبان بیشتر به پاکستان رفت آمد دارند.
غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین المللی اما به رادیو آزادی گفت
طالبان
حکومت طالبان چین طرف خط دیورند باشد یا طالبان بران سوی خط، این همه یک ایدولوژی، یک فکر و یک هدف دارند. پاکستان هر گونه سیستم هایی را که ایجاد کند فکر نکنم که موثر واقع شود. در حالی که پاکستان با طالبان پاکستانی رفت آمد دارند، پاکستان مولد همین طالبان است. چطور شده می تواند که طالبان اجازه استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را بدهد؟ پاکستان به خاطر بحران ها و مشکلات داخلی خود برای تغییر دادن اذهان مردم به این گونه اظهارات در مورد TTP و افغانستان دامن میزنند.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان پاکستانی و دیگر گروه های مسلح در پاکستان شدت گرفته است. درست قبل ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان بر علیه گروه هایی که به گفته او برای پاکستان ناامنی را ایجاد میکنند خواهان اقدام جدی شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان باید صبر پاکستان را آزمایش نکنند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بروز دوشنبه هفته گذشته گفت که پاکستان باید حل مشکلات خود را در داخل کشورش جستجو کند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر این که آنها در افغانستان حضور دارند را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیار رسانه تازه تأسیس از سوی تعداد از خبرنگاران مهاجر افغان رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد. یک مسئول این رسانه امروز صبح در صحبت با رادیو آزادی هدف از فعالیت آن را انعکاس واقعیت‌های زندگی سیاسی و اجتماعی در افغانستان می‌خوانند. برخی از فعالان رسانه و خبرنگاران افغان از ایجاد این رسانه در شرایطی که رسانه‌ها در داخل افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه است استقبال می‌کنند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر رسانه‌ها به گونه‌ای روزافزون در حال افزایش است، با تازگی رسانه‌ای با نام دیار در بیرون از افغانستان فعالیتش را آغاز کرد. دیار روز جمعه 15 نوامبر در ویرجینیای آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد مؤمن امن بستر خرد برای آزادی و حقیقت باشد. یاسر ابرار، بنیانگذار و مدیر عامل دیار، روز شنبه به رادیو آزادی گفت این رسانه تلاش می‌کند صدای مردم افغانستان باشد.
و در چنین شرایطی مردم نیاز دارند به رسانه‌هایی که از محدودیت‌های تحمیل شده بر رسانه‌ها پیروی نکنه، بلکه در برابر از ارزش‌های آزادی بیان پیروی بکنه و از این ارزش‌ها دفاع بکنه و از حق دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع بکنه.
مسئولان رسانه دیار میگویند این رسانه با تلاش خبرنگاران افغان در تبعید در آمریکا، اروپا، پاکستان و تاجیکستان با تمرکز بر حادترین مشکلات و چالش‌های پیشرو کارش را آغاز کرده است. آغاز فعالیت این رسانه مورد استقبال بسیاری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها قرار گرفته است. ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما اخیراً ایجاد تلویزیون دیار را در دیار غربت با فال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که اینمی پروسه هرچی سریعتر و مستحکمتر به پیش بره تا ما صاحب رسانه های تصویری دیگم باشیم و از یک سو هم رساندن معلومات از بیرون افغانستان به داخل افغانستان است و مسئله مهمتر از همه میلیون ها افغانی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و مهاجرت کردن، تنویر فکری، تنویر فرهنگی از افغان ها، ساخت ساز فرهنگی بین اینمی قشر و یا طبقه هم یک نیاز است.
یاسمین قیاسی، خبرنگار افغان در جرمنی، نیز از آغاز نشرات رسانه دیار استقبال می کند.
چنین شرایط و چنین وضعیتی که در افغانستان هست، از بیان واقعیت ها در افغانستان بنابر سانسور که طالبان در افغانستان حاکم هستند بر رسانه ها اجازه نمی دن. آغاز کارهای رسانه در کشورهای متفاوت جهان در صورتی که روی موضوعات افغانستان بپردازند کار خیلی نیک و خیلی خوبی هست، تایی که بتونن از جنایت هایی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بالای مردم افغانستان صورت میگیره بتونن بیان شو و بر دنیا نشان داده شود که طالبان هم چه گروهی هستند که آزادی بیان در افغانستان منع کردن.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه روز جمعه از آغاز رسمی دیار تی وی استقبال کرده و گفته که با توجه به افزایش محدودیت‌های کاری رسانه‌ها و محدودیت‌های جدی دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان، افزایش رسانه‌های آزاد در خارج از کشور نوید بخش و نیاز مبرم جامعه است. این مرکز ابراز امیدواری کرده که این رسانه‌ها بتوانند با در نظر داشت گرفتن اصول خبرنگاری، چگونگی وضعیت کشور را به صورت مستقل و حرفه‌ای پوشش دهند. این در حال است که بر اساس گزارش حکومت طالبان در 3 گذشته محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله سانسور، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری، مسدود کردن نشرات رسانه‌ها را افزایش دادند. اما حکومت طالبان همواره ادعا می‌کند که هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ای بازداشت نشده و هیچ رسانه‌ای را به خاطر وضع محدودیت مسدود نکرده است. در تازه‌ترین مورد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌ای در کابل با تاکید بر افزایش همکاری و تعامل بین نهادهای طالبان گفت که آنها همواره در تلاش هستند تا به اساس شریعت اسلامی بستر بهتری را برای فعالیت رسانه‌ای در کشور فراهم کنند. اما اخیراً برخی مقام‌های حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها به رسانه‌ها دستور دادند که از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. به تازگی سلیا مرسیا رئیس بخش آسیای جنوبی RSF بر روز جمعه 15 نوامبر در گزارشی گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آنها سرکوب به گفته او وحشیانه علیه رسانه‌های افغانستان را انجام دادند و همه صداهای مستقل را خاموش کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
خبرهای ما را میتوانید به گونه زنده و مستقیم از طریق وبسایت ما هم شنونده باشید. شماری از سازمانهای بین المللی میگویند که در نتیجه آفات طبیعی در افغانستان زنان بیشتر از مردان آسیب میبینند. در یک گزارش تازه مشترک برخی نهادها از جمله اسلامیک ریلیف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوتشان در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تاثیر قرار میگیرند. در همین حال تعداد از زنان در افغانستان میگویند که به دلیل تغییرات اقلیمی اخیر کسب و کار خود را از دست داده و خسارات سنگینی را متحمل شدند. جزئیات بیشتر را خالده تحسین ارائه میکند.
با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی تعداد زنان افغان کسب و کار و حتی سرپناه خود را از دست دادند و با مشکلات مختلف به ویژه در روستاها روبرواند. انیسا از ولسوالی رودات ننگرهار یکی از این زنان است که روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما گاو و مرغداری داشتیم و یک فارم بزرگ ساخته بودیم که با کمک یک سازمان ایجاد شده بود، اما سیلاب شبانه آمد و همه چیز را از بین برد. ما فقط توانستیم جان خود را نجات بدهیم. ضربه بزرگی به ما رسید.
زرمینه از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم میگوید که رویدادهای طبیعی دکان کوچک مواد خوراکیش را که در نزدیک خانه اش بود ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت که این دکان کوچک تنها منبع درآمد خانواده‌اش بوده است.
از سخرود استم، یک دکانک داشتم، چه شد باران شد و جاله شد و طوفان شد، کلگی شبورد، کلگی دکان ما خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم، یک نفقه را نان و چیز میدارم خرچ خانه، او هم کلگی شبورد، حالا دیگه بیخی ایران مانده. بیوستو.
گلنار باشنده ولایت پروان بانوی دیگر است که متاثر از تغییرات اقلیمی شده و در نتیجه مواشی خود را از دست داده است.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم را گرفتیم، گوه وضعیت ما زیاد خراب استک، اینجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک، نه این باد بارش، گوه ما زیر پلاستیک بسته استک، دو تا گوه ما مردک، گوه وضعیت ما بسیار خراب استک، دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم، زیاد وضعیت ما خراب استک.
این در حال است که در یک گزارش مشترک که توسط 4 نهاد بین المللی منتشر شده آمده که زنان در افغانستان در نتیجه آفتهای طبیعی بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. در این گزارش که به تازگی توسط ساموئل آل، اسلامیک ریلیف، پوانتون شانگهای و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شده آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوتشان در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در ادامه گفته شده که زنان و دختران افغان به دلیل درآمد پایین، نبود دسترسی به آموزش و محدودیت ها در مشارکت در تصمیم گیری بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. گزارش افزوده که به طور سنتی مردان در افغانستان مسئول کشت و زراعت هستند، در حالی که زنان عمدتاً در تولید لبنیات و نگهداری حیوانات خانگی فعالیت دارند و در زمان خشکسالی حیوانات یا فروخته می شوند یا مورد استفاده غذایی قرار می گیرند که این امر زندگی و اقتصاد سنتی زنان را به شدت تهدید می کند و آسیب می رساند. در گزارش مشترک این سازمان ها آمده که در مناطق روستایی مسئولیت آوردن آب بیشتر بر دوش زنان و کودکان است که در زمان کمبود آب آنها مجبور به طی مسافت های طولانی برای آوردن آب می شوند و همچنین زنان و کودکان در انگام آوارگی با تهدیدات چند جانبه مانند کمبود پناهگاه های جداگانه، آزارهای جنسی و نبود دسترسی به خدمات صحی مواجه می شوند. در این حال وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث اخیراً اعلام کرده که یک تیم کاری با همکاری سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده تا موارد و امکانات خشکسالی در سال آینده را بررسی کنند. این اداره به نقل از مسئولان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا گفته که 10 میلیون دلار برای مدیریت خشکسالی در افغانستان اختصاص یافته و این بودجه برای توزیع بذرهای مقاوم به خشکسالی، معیشت جایگزین برای مردم آسیب دیده و تهیه خوراک حیوانات استفاده خواهد شد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی پیشتر از این نیز بارها نگرانی خود را از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
برخی از مناطق جنوب لبنان امروز نیز تحت حملات اسرائیل قرار گرفته. قبل از این حملات حکومت اسرائیل از مردم محل خواسته بود که خانه هایشان را ترک کنند. روز سه‌شنبه به این سو به مناطق جنوب لبنان که تا حد زیاد تحت کنترل حزب الله است شاهد حملات اسرائیل بوده. بیشتر در این گزارش.
در تصاویری که توسط خبرگزاری فرانس پرس به نشر رسیده دیده می شود که بر مناطق جنوب بیروت پایتخت لبنان حملات هوایی صورت گرفته و در سه ساحه از بناها دود بلند شده. در مورد تلفات احتمالی معلومات داده نشده. گروه حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی خوانده شده بر مناطق وسیع جنوب بیروت کنترل دارد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه جا داده است. قبل از حملات امروزه افیخای ادری سخنگوی اردو اسرائیل در یک اطلاعیه در صفحه اکس تویتر سابق از باشندگان منطقه حارت حریک خواسته که این منطقه را ترک نمایند. او به زبان عربی به باشندگان محل نوشته است که شما در نزدیکی تأسیسات و منافع حزب الله موقعیت دارید و اردو اسرائیل به زودی علیه این تأسیسات با قدرت عمل خواهد کرد. ادری بعضی از بناهای مشخص را یادآوری کرده و از باشندگان خواسته که 500 متر از این تأسیسات فاصله بگیرند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که دشمن سه حمله هوایی انجام داده که یکی آن در نزدیکی حارت حریک صورت گرفته و در نتیجه آن چندین بنا تخریب شده و خسارات دیگر هم وارد گردیده است. حملات پی هم اسرائیل بر جنوب بیروت سبب شده است که تعداد زیاد افراد ملکی ساکن در این مناطق به جاهای دیگر کوچ کنند. اما بعضی ها در طول روز برای کاروبار و نظارت بر خانه های خود دوباره به مناطق اصلی خود برگشتند. اردو اسرائیل همچنان امروز شنبه گفته است که طیاره های بی پیلوت پرواز داده شده از سوی حزب الله لبنان را از بین برده است. اردو اسرائیل می افزاید که در ظرف یک ساعت دو طیاره بی پیلوت را که مواد انفجاری را انتقال می دادند و به سمت شمال اسرائیل پرواز داده شده بودند سرنگون ساخته است. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، شام جمعه هم چندین حمله هوایی از سوی اسرائیل بر جنوب بیروت صورت گرفت. حزب الله شب گذشته ادعا کرد که با دو حمله راکت یک کندک قوای سرحدی اسرائیل در شمال این کشور را هدف قرار داده است. اسرائیل از 23 ماه سپتامبر به این سو حملات هوایی خود را بر لبنان بیشتر ساخته و بعد از برخوردهای پراگنده سرحدی قوای خود را به داخل لبنان فرستاده است. بعد از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل، بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم تبادل آتش آغاز شد.
بیشتر از خبر،
همان گونه که در آغاز هم شنیده، تعداد از شهروندان شهر کابل میگویند که آلودگی صوتی یا آلودگی مشابه با آلودگی هوا به یک مشکل بزرگ در افغانستان تبدیل شده و نیازمند توجه جدی است. آنها در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که آلودگی صوتی نه تنها در مناطق شهری بلکه در کوچه ها و جاده های فرعی نیز آنها را اذیت کرده. شورای کابل تحت حکومت طالبان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، اما بیشتر خبر داده بود که به خاطر کاهش آلودگی صوتی در کابل بلندگوهای دستفروشان را جمع آوری کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
تعداد از ساکنان کابل آلودگی صوتی را از عوامل به میان آمدن ناراحتی‌های ذهنی خود می‌دانند. محمد سلیم یکی از ساکنان شهر کابل برای رادیو آزادی گفت:
فروشندگان برای فروش اجناسشان از اسپیکرها استفاده می کنند و سر و صدای زیاد ایجاد می شود. این صداها به قدری آزاردهنده هستند که گاهی احساس می کنم شبیه صدای فایر مرمی است. دولت باید استفاده از اسپیکرها را ممنوع کند.
آلودگی صوتی به صداهای بلند گفته می شود که ناخوشایند بوده و می توانند باعث ایجاد ناراحتی های ذهنی شوند. طبق یک تحقیق جهانی منتشر شده در فوریه 2023 بیش از 400 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار گرفتند و ده ها هزار نفر هر سال به دلیل بیماری های مرتبط با آن جان خود را از دست می دهند. شفیقه یکی دیگر از ساکنان کابل که در خانه بیمار دارد می گوید.
در کوچه ها لاود سپیکرهایی که به صدای بلند رفت آمد می کنه یک مزاحمت بسیار کلان برای همه مردم است. سن کسایی که در خانه اطفال خرد داره یا هم مریض داره برای از اونا بسیار یک نارامی کلان است که ذهن همه گیره نارام می کنه.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل در کنترل طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بر اساس اطلاعات وبسایت این ریاست در اواخر سال 1402 کمپاین برای کاهش آلودگی صوتی اجرا شده و بلندگوهای فروشندگان در برخی مناطق شهر جمع‌آوری شدند. در مقابل برخی فروشندگان میگویند که استفاده از بلندگو برای جلب توجه مشتریان ضروری است.
رادیو آزادی. تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودید. امروز 16 نوامبر برابر است با روز بین المللی مدارا. شما از شهروندان افغانستان در حالی که مدارا کردن در روابط اجتماعی را اصل مهم می دانند، اما می گویند که دیده می شود در بیشتر موارد از سوی مردم مراعات نمی شود. عوامل آن کدام ها هند و رای حل به خاطر افزایش سطح حوصله مندی و همدیگر پذیری چیست؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
با توجه به تنوع گسترده اجتماعی در افغانستان، مدارا و بردباری در میان شهروندان افغانستان طی سالیان دراز با فراز و فرودهای به همراه بوده است. امیدالله باشنده ولایت هرات در صحبت بر رادیو آزادی با آنکه همدیگر پذیری و مدارا کردن را با اهمیت بیان کرده، اما اعتراف میکند که گاهی که در جمع دوستان و خانوادهش با مخالفت نظراتش روبرو میشود آن را رعایت نمیکند.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کرد هست. مدارا یعنی احترام، پذیرش و قدردانی از همدیگر. ما هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که ما هم بی حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی حوصلگی پشیمان شده باشم.
فاطمه افضلی مهاجر افغان در ایران است. او بردباری و عدم تحمل افکار یکدیگر را تأسف بار بیان کرده میگوید که بی توجهی به چنین مسائل باعث میان آمدن مشکلات اجتماعی می شود. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی روانی ما خوب نباشه 100% بی‌حوصله می شادم. بعدش هم ما هر دقیقه هر هموطن خود که به هر گوشه دنیا می بینیم که داره با فقر و بیکاری و همچنین بی‌ارزشی دست و پنجه نرم می کنه، ما هم کاملا از حال روی بره ما لطمه وارد می کنه، ذره ذره وجود ما آتیش می گیره.
از سوی دیگر شماره از فعالان اجتماعی وضعیت موجود در خصوص مدارا کردن در افغانستان را در بخش‌های مختلف شکننده بیان می‌کنند. نثار احمد یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
متأسفانه در افغانستان مداراگری یک چالش بسیار بسیار بزرگ است. وضعیت افغانستان امروز طوری شده که ما در بین افراط و تفریط قرار گرفتیم. یا آدم افراطی باشی یا آدم تفریطی. اگر در وسط قرار داشتی یک آدم مداراگر بودی هیچ جنایی تو را نمی‌پذیرید.
متخصصان معتقدند که سال‌ها جنگ و مشکلات مختلف باعث شده است که سطح تحمل و مدارا کردن در میان افغان‌ها کاهش یابد. دکتر همت متخصص امراض عقلی و عصبی عوامل مدارا نکردن افراد در جامعه را بر رادیو آزادی چنین گفت:
علت اول، علت اساسیش ایست که 40 سالی جنگ تیر شده و دوم علتش ایست اکثر مردم افغانستان زن و مرد با مشکلات روانی و با مریضی روانی مبتلا هستند.
توصیه روانشناسان برای افزایش سطح تحمل افراد چیست؟ اسدالله زیا روان درمان بر رادیو آزادی گفت:
کسایی که این مشکل داره یا به روان درمانگر مراجعه بکنه، بیشتر تفکر کنه که ما چی تجربه هایی را در گذشته داشتیم، چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم. البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شویم.
این در حال است که 16 نوامبر برابر به روز بین المللی مدار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 این روز را با چنین عنوان نامگذاری کرد.